دعوت میکنم برنامه گلدسته های ایرانی رو بشنوید.
دسته دسته گلهای خوشبوی محمدی را میماند مساجد معظم ایران. عطر جانبخش توحید را می پراکند تنین اذان گلدسته های مساجد ایران. گلدسته های ایران، برنامه در تبیین جایگاه و اهمیت مساجد ایران. مسجد نبض آرام محله است، جایی که کفش ها پشت در می مانند و دل ها بی واسطه وارد می شوند. نور از شیشه های رنگی می گذرد و روی جان آدم می نشیند. از آن که بلند می شود زمان درنگ می کند و نگاه ها قد می کشند تا گلدسته های ایران. سلام و تحیت بر شما که گام هاتون زینت بخش صحن و سرای حضرت دوسته. سلام بر شما که تنین تسبیحتون دیوارهای مسجد رو به شهادت ایمان فراخوانده.
خوابی ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبای افلاکی. میشناسم مردم اینجا را، خانه مهربان و پاک خدا.
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، سلام میگم به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من عباس سنجری از مسجد و حسینیه علمدار کربلا حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام واقع در جنوب شرقی تهران با شما صحبت میکنم. در این مجال میخوام گفتگویی داشته باشم با جناب آقای مذهب شناس، یکی از اعضای محترم هیئت امنای این مسجد. جناب آقای مذهب شناس، خیلی خوشحالم که با ما همراه هستید. اگه امکان داره در زمینه فعالیت‌های این مسجد و حسینیه توضیحاتی برای ما و شنوندگان ارجمند داشته باشید.
ما در حسینیه در هفته دو روز برنامه داریم، یکی دوشنبه ها یکی چهارشنبه ها. دوشنبه ها برای جوانانه، چهارشنبه برای نوجوانانه. تو این هیئت ما تقریبا میشه گفتش که بچه ها بیشتر عزاداری در روزای عزاداری عزاداری میکنن، در روزای شادی هم شادی. توی ده فجر هم جشن ده فجر میگیرن. معمولا کارهای فرهنگیمون تبلیغ واسه جذب جوانامون توی حسینی هست.
خب چند ساله که این حسینیه فعالیت میکنه؟
ما حدودا 15 سال خودم، چون قبلا خونمون تو افسریه بود، از افسریه بلند شدیم، چون افسریه داریم میسازیم، از افسریه اومدیم اینجا. الان اینجا 2 ساله ولی اونجا 13 ساله بود.
این حرکت مثبت و سازنده شما چقدر براتون واقعا برکات داشته؟
خیلی. اول خیلی دستم تنگ بود، ولی از اون موقعی که حسینیه رو زدم و یه بخشی از زندگیمو برای این گذاشتم که بچه ها رو جذب کنم، جوان ها رو جذب کنم برای هیئت ها و سینه زنی ها، خیلی اصلا هیچ وقت دستم خالی نشده، تا حالا محتاج نشده.
در زمینه فرهنگی چقدر تونستید موفق باشید تا جوانان جذب حسینیه بشن؟
معمولا ما اول وقتی بچه ها میان با یه تقریبا میشه گفتش حالتی میان که از نظر جوونی توی بادیهای دیگه ای هستن، ولی وقتی وارد میشن تو حسینیه کم کم سعی میکنین بچه ها رو به اون راهی که باید در امام حسین رفته با حضرت علی هست و عشق علی اکبر و عشق علی اصغر و اینا رو بکشونیم به اون طرف تقریبا میشه گفتش که مذهبی و انقلابی، بیشترم روی نمازشون و روزهشون و عباداتشون کار میکنم.
سپاسگزارم.
خداحافظ.
تا نبی جانی پر از اسرار یا جبرئیل این جد بر ایشان بار یافت، ما هر شب می نشیند بر درش تا شود لبریز رحمت ساغرش، هر کسی خورشید دارد در دلش مسجد و محراب باشد منزلش، بوی قرآن می وزد زین جایگاه می شود جان روشن از نور اله.
امروز از مسجد اعظم شاه‌آبادی یا رستم‌آباد خواهیم گفت. این مسجد در میدان اختیاریه واقع است. این مسجد با امامت حجت الاسلام شاه‌آبادی رنگ و بوی انقلابی به خود گرفته بود.
وقتی که امام جماعت ما فوت شد اومدیم و توسط حاج آقا مهدی جمارانی به ایشون متوسل شدیم، ایشون آقای شاه‌آبادی رو معرفی کردن، گفتن اگر قبول بکنه و شما بتونید کنار بیاین بهترین کسه.
سه تا از دوستان ما که رفته بودن که ایشون رو بیارن، ایشون فرمودن من یه شرط دارم، من امام جماعتی که هر وقت باشم نیستم، من منبری دائمی نیستم، اما
نمیخوام بگم 3000 نفر با من باشید، نمیخوام بگم 300 نفر با من باشید، نمیخوام بگم 30 نفر با من باشید، 3 نفر مرد و مردونه با من باشید.
اینجا امام جماعتی داشته به نام حضرت آیت الله العظما حاج محمد علی ابن ملا عزیز، معروف به حاج آخوند رستم آبادی بود. بعد از ایشون حاج شیخ محمد تقی رستم آبادی بودن.
خلاصه اینکه آقا مهدی شاه‌آبادی شد امام جماعت مسجد رستم آباد و کارشو شروع کرد. قدم اول بازسازی مسجد بود.
من اون قسمت بالا رو بسازیم. ماشین کامیون نمیتونست بیاد. این رودرهای کوچیک و این وسیله هم اون موقع نبود. بعد میخواستیم خاک اینو با فرغون ببریم توی ده بریزیم، اونجا ماشین بیاد بار کنه بره. کار پیش نمیرفت. اما ما ردار گذاشت کنار یا فقط عبار گذاشت کنار. فرغون رو گرفت چند تا آقا بود. آقا خاک رفت بیرون. خلاصه
در ایام محرم، خب طبق برنامه‌ای که همیشه با مساجد مختلف هم بود اینجا هم انجام می‌شدیم، آمدن برای اینکه علامت‌ها رو تزیین کنن و آماده کنن برای حرکت دادن و بچه‌ها رو زنجیرها رو بهشون پخش می‌کردن اینها،
که شهید شاه‌آبادی دستور دادن دیگه از امسال علامت به خارج از مسجد نبرید، عزاداری بکنید، فقط سینه زنی بکنید.
میگفتن علامت بلند کردن هیچ دلیلی هیچ ریشه‌ای در اسلام نداره. که یک جوانی بیاد این بار سنگین رو بذاره روی کمرش حرکت کنه، چند نفر مواظبش باشن، بعد از چند سال صدمه میخوره.
اون سال دو دستگی بین جماعت عزادار پیش اومد.
خب یه دم طرفدار علم بودن، فقط روزای تاسو عاشورا میومدن، دو سه روز محرم و دلشون میخواد علم بکشن، زیر علم یه خودنمایی بکنن.
و واقعا ما در اسلام اینجور چیزا رو نداریم. میگه ائمه طاهرین وقتی میخواستن عزاداری کنن چنین کارهایی میکردن. به دهبل میگفتن بیا برای ما در مثلا شهادت عدد سید و شهده شعر بخون.
ما چون جوان بودیم ما اخفال شده بودیم، اومدیم در مقابل شهید شاه‌آبادی قرار گرفتیم و به زور گفتیم که آقای شاه‌آبادی نباید این حرف رو بزنه، علامت رو بردیم بیرون. پس فردای اون روز که من خارج از مسجد موقع اذان مسجد ایستاده بودم، وقتی آقای شاه‌آبادی رو دیدم خجالت کشیدم که به ایشون نگاه بکنم، پشتم رو کردم به ایشون با رفقایی که خارج از مسجد ایستاده بودیم. ایشون اومدن دستشون رو گذاشتن رو شانه من با این لحن که محمد آقا سلام علیکم، اذان مسجد نمیای؟ گفتم شما تشریف ببرید مسجد، من بعداً میام. گفت با آقای شاه‌آبادی بدی، از خدا هم قرار کردی، با نماز هم خوب نیستی. گفتم آقای حرفا چیه، ما کوچیک شما هستیم. گفت نه، اگر واقعیت رو میگی با من بیا بریم نماز. من همراه شهید شاه‌آبادی اومدم، از همون ساعت من مرید شهید شاه‌آبادی.
و بله ایشون در مسجد وقتی صحبت میکردن گاهی بین دو نمازگاهی روی منبر بودن، مطالب روز رو در حد فهم و کشش منطقه و مسائل سیاسی روز رو برای مردم بیان میکرد.
از گلدسته های ایران در خدمت شمایی هستیم که دل در گرو مساجد ایران دارید و مسجد براتون خانه ایست سراسر نور و معرفت.
ایران را بشنویم.
روایتی از گذشته تا امروز،
به نام خدا. سلام، من احسان زاره هستم و این با تاریخی که میشنوین. با تاریخ صرفاً روایتی است از تاریخ پرفراز و نشیب ایران بزرگ. لطفاً با من همراه باشید. از دیرباز، حتی پیش از وقوع انقلاب مشروطه و البته پیش از کشف نفت در ایران، عده‌ای از انگلیسی‌ها بر این باور بودند که ایران باید به نوعی اداره بشه تا به طور تمام عیار از نظر نظامی و سیاسی در مدار منافع بریتانیا قرار بگیره. وقتی انقلاب روسیه اتفاق افتاد، این سیاست بیش از پیش کانون توجه انگلیس قرار گرفت. از اون طرف هم این کشور برای تسلط تمام عیار بر ایران این باور رو تبلیغ کردن که اگه انگلیسی‌ها از ایران دور بشن، پدیده بولشویسم ایران رو خواهد بلید. اینجا بود که دو سیاست در بریتانیا شکل گرفت. یکی تحمیل قرارداد سال 1919 به ایران و دوم رقم خوردن کودتای سوم اسفند ماه.
کودتای انگلیسی. چرا کودتای سوم اسفند رضا شاهی را انگلیسی می‌خوان؟ رضا شاه گماشته انگلستان یا معمار ایران مدرن؟
کودتای سوم اسفند،
مثلث رضا خان، بریتانیا و سید ضیاء. با ما همراه باشید تا ببینیم کودتای سوم اسفند 1299 یک کودتای رضاخانی بود یا انگلیسی.
با قدرت گرفتن این دو سیاست، نفوذ انگلیسی ها در ایران بیشتر شد و اونا تونستن حریف روسی رو از صحنه تحولات ایران خارج کنن و برای تاراج هویت ایران، دولتی وابسته به منافع امپراتوری بریتانیا رو در ایران به قدرت برسونن. بنابراین یک روی این سناریو تشکیل دولتی پادگانی در ایران بود و روی دیگه سکه تحقیر ایران و ایرانی. حالا این دولت میبایست متکی بر ارتشی متحدالشکل میبود که با قدرت نظامی اعمال حاکمیت کنه. اینجا بود که ضرورت استقرار مردی قدرتمند رو مطرح کردن و گناه ناکامی ها رو برگردن مشروطه‌ای انداختن که اصلا وجود خارجی نداشت. از اون طرف حضور نیروهای انگلیسی در ایران مستلزم صرف بودجه های بسیار زیادی بود که باعث نارضایتی گروهی از سیاسیون بریتانیا شد. درست در چنین شرایطی بود که قرارداد سال 1919 منعقد شد. طبق این قرارداد، دولت انگلیس هزینه های تشکیل یک ارتش متحدالشکل ایرانی رو بر عهده گرفت، اما ایران میبایست بر مدار منافع انگلستان حرکت کنه. چرا؟ چون چیزی که بیش از همه خواب دیوان سالاران انگلستان رو آشفته میکرد، نفت ایران بود. در نتیجه نورمن وزیر مختار جدید انگلستان تصمیم گرفت که نخست وزیر وقت یعنی میرزا حسن خان وثوق‌الدوله رو سرنگون کنه. از طرفی از مدت‌ها قبل عنوان می‌شد که قرارداد 1919 که باعث نفرت ایرانی‌ها از انگلستان شده بود باید لغو بشه. راه حل موضوع به طور کلی در یک سیاست خلاصه می‌شد: استقرار دولتی دست نشونده با اتکا به قدرت نظامی برای حفظ منافع اونا در ایران. به همین دلیل هم یه روزنامه‌نگار به قول خودشون بی سر و پا رو انتخاب کردن و اونم کسی نبود جز سید ضیاءالدین طباطبایی. رضا خان همکار اصلی سید ضیاء در کودتا بود که نورمن قصد داشت این قزاق بی سواد رو وارث نامشروع مشروطه ایران کنه. رضا خان تونسته بود قوای قزاقش رو ابزار سرکوب مردم ایران و تضمین سرمایه‌گذاری بانک شاهنشاهی و البته شرکت نفت انگلیس و ایران قرار بده. نیرویی که تشکیل داد قادر نبود با هیچ دشمن خارجی مقابله کنه، کما اینکه سالها بعد ارتشش به هنگام هجوم متفقین به ایران با شرایط سختی روبرو شد و نتونست از ایران اونجوری که باید و شاید دفاع کنه. اساساً قوای تحت فرماندهی رضا خان برای این شکل گرفته بود که ثبات داخلی رو به منظور تأمین سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت نفتی انگلیس فراهم کنه. در این مسیر رضا خان تلاش کرد نهادی رو سرکوب کنه که همیشه در مواقع ضروری از تمامیت ارضی کشور حمایت میکرد. این خیانت بارزترین اقدام اشتباه رضا خان بود. اون نیرویی رو که قدرت فزاینده‌ای در هدایت مردم برای حفظ تمامیت ارضی کشور داشت از میدون بیرون کرد و نتونست به جای اون هیچ پیشنهادی رو جایگزین کنه. در این دوره بود که انگلیسی‌ها رضا خان رو تا حد نادرشاه افشار بالا بردن و ارتقا دادن. شعرا در مدح شعر سرودن و نسل دوم روشنفکرا بعد از مشروطه مثل علی اکبر خان داور، علی دشتی و امثال هم زمینه‌های ایدئولوژی استقرارش رو بر سر سلطنت مهیا کرد. همین‌ها تجدد ایران رو در گروه تسلط قزاقی دونستن که مردم رو به زور اروپایی کنه. به این ترتیب با حمایت انگلستان در روز سوم اسفند سال 1299 کودتایی نظامی در ایران شکل گرفت که طی اون رضا خان با تصرف تهران از طرف احمدشاه قاجار عنوان سردار سپه را از آن خودش کرد و به وزارت جنگ و فرماندهی لشکر قزاق منصوب شد و سید ضیاءالدین طباطبایی هم بر مسند نخست وزیری ایران نشست. این برنامه با تاریخ بود که شنیدید. با تاریخ صرفاً روایتی است از آنچه بر ایران بزرگ گذشته است. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
بحث خرید نیست، میگم رسیدیم شیراز، تازه فهمیدم بیمه ماشین تموم شده. بازار؟ آره بازارم تو برنامه مونه، ولی الان مسئله بیمه است.
کاکو ببخشید صداتون شنفتم، دنبال بیمه ماشینی؟
آره دقیقا.
بیمه را از بازارش بوسون گل گلا.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، هم راحت و دم دسته، هم هر کس بخواد میتونه انتخاب بکنی. گم به گلوم.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
آنلاین چی میگید همه ای کاراتو اینترنتی انجام بده؟ بابا من دلم میخواد حضوری خرید کنم، چک و چونشو بزنم، از سایز و اندازش مطمئن شم. اینترنتی که نمیشه مطمئن خرید کرد.
ببین با سلام و نصب کن، هم آنلاین خرید کن هم با فروشنده گپ بزن و سوالات ازش بپرس. وقتی که مطمئن شدی اون وقت خرید کن. با سلام و نصب کن.
خرید بلیت قطار به سراسر ایران، دسترسی به تمام شرکت‌های ریلی با امکان مقایسه قیمت‌ها، سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
شما صدای ما رو از طریق موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز میشنوید. طول موج رادیو ایران، صدای مردم ایران، رادیویی سراسری برای همه شما. در این ماه مبارک نزدیکی ما به پروردگار مهربان بیشتر و بیشتر میشه و میتونیم با عبادتهای خودمون و با شکرگزاری و قدر دونستن از نعمتهای خداوند بیشتر خودمون رو به باری تعالی نزدیک کنیم. همونطور که حافظ علیه الرحمه میگه خیال روی تو در هر طریق همراه ماست. نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست. به رغم مدعیانی که من عشق کنند، جمال چهره تو حجت موجه ماست. در ماه عبادت خداوند، ماه میهمانی خدا، یادمون باشه که دست مستمندان رو بیش از پیش بگیریم.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
زندگی با آیه ها.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی فوق نجاتی.
نگاهی به آیه 173 سوره آل عمران با بیان دکتر مریم حاجی عبدالباقی.
آیات الله حمدتنی.
آیه شریفه حسبنا الله و نعم الوکیل در سوره آل عمران مربوط به وقتیه که شرایط خیلی سخت میشه و دشمن از طریق افراد دوست نما انسانها رو دعوت میکنه به اینکه کم بیارن. مؤمنین اینجا نه فقط کم نمیارن، بلکه ایمانشون اضافه میشه و شعار حسبنا الله و نعم الوکیل رو مطرح میکنن. یعنی خدا برای ما کافیه. ما در مواقعی که دیگرانی که خدا ندارن میلرزن و میترسن، ما چون خدا رو وکیل خودمون کردیم کم نمیاریم و نمیلرزیم، نمیترسیم. هر چقدر دشمن میخواد ما رو بلرزونه موفق نمیشه. حالا این درباره زندگی شخصی خودمون، مسائل خانوادگی خودمون. مثلا فرض کنین خانومی هست که همسرش معتاد شده، خیلی ها بهش توصیه میکنن جدا شو، بیا بیرون از این زندگی، ولی این با میره تو دل مشکل و میگه با همه سختی هایی که این زندگی داره من خدا رو وکیل خودم میکنم و حسبنا الله، سرزنش ها رو من به جان میخرم، اونا منو دل سرد نمیکنه، خدا برای من کافیه. من اگه بتونم یک نفر رو نجات بدم، طبق قول قرآن در سوره مائده اگر یک نفر رو زنده کنیم انگار که کل بشریت رو زنده کردیم. پس من میتونم با رها نکردن این مرد بیمار برای خودمم سربلندی مادی معنوی فراهم کنم. وقتی که حضرت زینب سلام الله علیها در واقعه عاشورا با اون سختی ها روبرو شدن، با یه اطمینانی به یزید گفتن که والله لا تمحو ذکرنا، قسم به خدا که تو نمیتونی ذکر و اسم ما رو محو بکنی با وجودی که نیتت این بوده، ولی چون خدا وکیل ماست و خدا برای ما کافیه، ما به خدا توکل میکنیم. نتیجهش هم خب میبینیم که در دنیا الان یزید مایه سرفکندگی بنی امیه است و جایگاهی نداره در مسائل انسانی، در قضاوت‌های فطرت‌های پاک. و اسم امام حسین علیه السلام که میخواستن محو بشه در عالم تنین افکن شده. پس بنابراین این حسبنا الله و نعم الوکیل رو خوبه به عنوان یه شعار بنویسیم، روی در یخچالمون بزنیم، توی جانمازمون بنویسیم بذاریم، زیاد به کارش ببریم، یه جوری باشه که هر وقت اوضاع سخت شد ما بدونیم که خدا داریم.